بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در استثناء متعقب للجمل بود. جمل متعددی داریم، یک استثناء در آخر واقع شده. آیا استثناء به جمیع جمله ها برمیگرده، به همه تخصیص میزنه، یا فقط آخری رو تخصیص میزنه، یا نه در هیچ کدوم از این دو معنا ظهور نداره و اجمال در به اصطلاح در این جمله ها به وجود میاد. مثال روشنش آیه مبارکه 4 و 5 سوره مبارکه نور بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون، که 3 جمله عام فضل دو هم سمانین جلده 1، ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا 2، و اولای که هم الفاسقون 3، بعدش الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم. یه استثنایی آمده که آیا به هر 3 یا فقط به آخری یا نه مجمل میشه. بس در این بود که این را عرض کردیم ما در 2 مقام بحث داریم. اجمالاً اقوال 6 رو تعرض کردیم. بعد انشاءالله اون مقداری که لازم هست به این نظریات میپردازیم و نظر خودمون رو محضرتون عرض میکنیم. فعلاً عرض کردیم که در اینجا ما در 2 مقام بحث داریم. یکی در مقام ثبوت، دیگری در مقام اثبات. در مقام ثبوت و اینکه آیا اصلا امکان داره رجوع یک جمله استثنایی به جمیع این جمله ها یا امکان نداره. از مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آقای آخوند در کفایه استفاده میشه که امکان رجوع به جمیع امر مسلمه و مفروغ عنه، هیچ اختلافی در مقام ثبوت نداریم. امکان داره این جمله استثنایی برگرده به همه این مستثنا منها و به همه آن ما تخصیص بزنه. در امکان این هیچ گونه شک و شبهه ای نیست و امر مسلم و مفروغ عنه. پس تمام اختلاف ها را برده ایشون به مقام اثبات. کلام مرحوم آقای آخوند این است که کلمه استثناء وضع شده برای اخراج کردن با معنای حرفی. حالا فرق نمی کنه اینجا مستثنا من یکی باشه یا زیاد باشه، مستثنا یکی باشه یا زیاد باشه، وحدتشون یا تعددشون هیچ در استعمال کلمه استثناء در معنای خودش. کلمه استثناء برای چه وضع شده؟ برای اخراج کردن فردی، افرادی از یک عامی. این برای اخراج کردن معنای استثناست. تعدد مستثنا من یا مستثنا، یا به تعبیر مرحوم آقای آخوند تعدد مخرج منه که مستثنا منه، یا تعدد مخرج که مستثنا باشه، هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کنه. موجب تعدد مستعملون فیه نیست. مستعملون فیه یک چیز بیشتر نیست، اخراج کردن. اونا اخراج کردن گاهی مصادیقش متعدد میشه، گاهی مصادیقش یکی میشه، فرقی نمی کنه. ولی مرحوم آیت الله لزمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه ایشون فرموده نه، اصلا ممتنع و محال هست که استثناء به جمعی برگرده. چرا؟ برای اینکه معانی حروف، معانی حرفیه، معانی غیر مستقل هستند، فانی و مندک که در مستعمل فی هستند. وقتی که این معنای حرفی رجوع کرد به عام آخری، به جمله آخری، یعنی در او مندک شد، در او فانی شد، چطور به عامهای قبلی اولی و دومی هم رجوع بکنه؟ اصلا این امکان نداره، چون حروف جنبه آلت و وسیله بودن دارند برای ملاحظه معانی اسمیه. حروف معانیشون فانیه، در به اصطلاح معانی اسمیه هست و امکان نداره یک معنا فانی بشه در امور کثیره و متعدده. این چنینه. بعد مرحوم آقای بروجردی پس بنابراین می‌فرماید اگر این آیه شریفه را ملاحظه بکنید، این الا الذین آمنوا به اصطلاح این چنین بود، یا الا الذین تابوا من بعد ذلک، یعنی الا الذین تابوا، این الا حرف استثناست. اگر این در اولائک هم الفاسقون که جمله آخر در این مندک شد، فانی شد، دیگه فضل روحم سمانی نجنده ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا نمیتونه به اونها هم تخصیص بزنه. چرا؟ چون این معنای حرفی هست، معنای حرفی فانی در طرفین خودش هست، فانی در یک معنای اسمی هست. وقتی فانی شد نمیشه به اصطلاح در معنای دیگری هم فانی بشه، محال است، در ممتنه. کنه مرحوم آیت الله لزمای بروجردی یک نوعی برای خودش اشکالی در ذهن شریفش متوجه شده، فرموده ممکنه کسی بیاد بگه که آقا ما داریم استعمال میکنن، مثلا جا القوم الا زیدن و امرن و بکرن. خب اینجا میبینیم که این الا چکار کرده؟ هم زید را، هم امر را، هم بکر را از قوم خارج کرده. پس عملا این استعمال میشه. چطور میفرمایید ممتنع هست؟ ایشون میفرماید که نه، ما نحنفی را مقایسه به اینجا نکنی، چون در اینجا حروف عطف رابط هست، در نتیجه اون جمله اول با الا با رابط و فانی بودن خارج میشه، دومی سومی هم به اصطلاح عطف میشه. جا القوم الا زیدن، ها این الا زید را خارج کرد، حالا و امرن و بکرن عطف میشه به زید، واو عاطفه کار را درست میکنه. این چنینه. اما برخلاف استثناء، یک استثناء که پشت سر چندین جمله واقع شده، مثل اکرم العلماء، مثالی که مرحوم آقای بروجردی در لمحات الاصول صفحه 314 و همچنین در نهایت الاصول صفحه 326 مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه می‌فرماید که ما نحن فی مثل اکرم العلماء و اهن الفساق و سلم علی الطلاب، به علما اکرام بکن و اهن الفساق، به فاسقین اهانت بکن و سلم علی الطلاب، طلاب رو هر وقت دیدی سلام بده، یعنی سلام و خوشخواهی طبق بیان مرحوم آیت الله لزمای بروزردی رحمت الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، دوستان هر وقت به حرم حضرت معصوم مشرف می شوید حتما توجه داشته باشید به آیت الله لزمای بروزردی، هم ویژه سر قبرش برید و این انسان بسیار ارزشمندی است، خدا غریق رحمتش کنه. ولی زام می فرماید که خلاصه کلام این هست که اینجا اگر شما بخواید این یک الایی بیاد به هر سه جمله برگرده، استعمال لفظ واحد در معانی متعدده میشه که محاله. ولذا خلاصه بیان ایشون پس این شد، معنای حرفی را بخواهیم ما ملاحظه بکنیم، معنای حرفی به اصطلاح با ملاحظه دو طرفش یعنی مسندون الیه مسندون به ملاحظه میشه، و چون تعدد اطراف با تعدد مستثنا منه میشه، در نتیجه این برگشت نهاییش این است که یک حرف استعمال بشه در یک معنایی که معنای ربطی داره به نحو مندک شدن و فانی شدن در طرفین. این است که اگر بخواهید به همه این جمله ها برگرده، مقتضاش این میشه که یک حقیقت ربطیه به نحو فنا و انتکاک هم در این طرف مندک میشه هم در اون طرف، و عملا معناش میشه که یک حقیقت واحده ربطیه در عین وحدتش به حقایق ربطیه متکثره تبدیل بشه و این محاله، که همزمان یک معنای حرفی فانی شده در اطراف متعدد فانی بشه. این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه و عملا این اصلا این فنا شدن محال است که همزمان در اطراف متعدد فنا بشه، این مستحیل است. این بیان مرحوم آقای بروزردی است که عرض کردیم هم در لمحات الاصول هم در نهایت الاصول بیان ایشون به ما منتقل شده. ولی اشکال شده به بیان مرحوم آقای بروزردی و هم مرحوم آقای آخوند، اگر خاطر شریفتون باشه اقسام وضع را بیان می کردیم، اونجا گفتیم که معنای حرف و معنای اسمی با هم فرقی ندارند، فقط در نحوه استعمال با هم تفاوت دارند، منظر معنا فرقی نمی کنه. و در این حال اشکال شده به مرحوم آقای بروزردی که نه، این بیان شما مرحوم آقای بروزردی بعضی تعبیرها این است که این در امور بدیهی شبهه کردنه، اتاق این تعبیر شاید محترمانه نباشه، بالاخره اشکال داره کلام مرحوم آقای بروزردی. شاهدش این است که در روایاتی داریم که میبینیم این جمله استثنائیه به جملات متعدد ارجاع شده، برگردونده شده. روایت داریم که بأن القاذف اذا تاب تقبل بر شهادته، کسی که قصف کرده نسبت زنا داده اگر توبه بکنه شهادتش قبوله. پس معناش این است که در آیه مبارکه تنها به اولای که هم الفاسقون بر نمی گرده این الا الذین تابوا، به جمله وسط هم بر می گرده مسئله قبول شهادت. این چنینه. روایتی است که قاسم ابن سلیمان میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقصف الرجل، از امام صادق علیه السلام سوال کردم که مردی مرد دیگر را یا زن دیگر را چکار میکنه؟ قصف میکنه. فیوز لد و حدن، حد زده میشه بهش. ثم یتوب، سپس توبه میکنه. ولا یولم منه الا خیر، بعد از آنی که توبه کرد دیگه جز خوبی از او چیزی دیده نمیشه. میبینن که دیگه کاملا کم حرف شده، غیبت، بهتان و بالاخره عوامل فسق حضور ازش سر نمیزنه. اتجوز و شهادتو، آیا شهادت این مقبولیت پیدا میکنه با توجه به ثم یتوب ولا یعلم منه الا خیر؟ قال نعم. امام علیه السلام فرمود بله، ما یقالو اندکم. به قاسم ابن سلیمان فرمود که پیش شما چه گفتگو میشه، چه قضاوت میشه؟ قلتو یقولون توبتو فیما بینه و بین الله ولا تقبل شهادتو ابدا. در پیش ما، یعنی شایع هست که میگن توبهش قبول یا قبول نیست، ممکنه قبول باشه ما بینه و بین الله، اما لا تقبل شهادتو ابدا، ابدا شهادتش قابل قبول نیست. فقال علیه السلام به سما قالو، چه حرف بدی میزنن. کان ابی یقول، پدرم امام باقر پیوسته میفرمود اذا تاب و لم یعلم منه الا خیر جازت شهادتو. وقتی شخص توبه کرد بعد از اینکه قصف کرده بود و شلاق خورده و اینها، اذا تاب و لم یعلم منه الا خیر جازت شهادتو، شهادتش به اصطلاح نافذ خواهد بود، قبول خواهد بود. وسائل شیعه جلد 18 باب 36 من ابواب شهادات حدیث سوم. حالا این روایت سندن چه صحیح باشه چه صحیح نباشه، از نظر اهل لسان بودن که یک عربی میاد از امام علیه السلام میپرسه، از این جهت برای ما حجیت داره که امکان رجوع استثناء به جمل متوسطه کاملا ثابت میشه. اگر یه امر محالی بود امام این رو نمی فرمود و به راوی که خود راوی هم یه عربه، یه اهل لسانه، این چنین جواب نمی داد. این بنابراین این بیانیست که اشکال خیلی روشن بر مرحوم آقای بروتردی وارد میشه و به اضافه این که اون کلام خیلی قوی و متین مرحوم آقای آخوند در اول کفایه فرمود که از نظر معنا لفظ با اسم مترادف، فرق نمی کنه. در کیفیت استعمال با هم فرق می کنن. خب این بیان مرحوم آقای بروجردی بود و اشکالی است که به مرحوم آقای بروزردی شده و در این حال به دو وجه حل شبهه اینجا کاملا به طور منطقی قابل حل و به مرحوم آقای بروزردی جواب داده میشه. وجه اول این است که دلالت حروف دلالت طبعی است. و وقتی که دلالت طبعی باشه معنای حروف در وحدت و کثرت هم تابع متعلقش باید باشه. متعلق اگر یکی باشه اینم به عنوان معنای حرفی یکی خواهد بود، اگر متعدد باشه متعلقش اینم باید متعدد باشه. و اینجا فرض این است که متعلق زیاده چون مستثنا منه متعدده و مستثنا هم قابل انطباق بر همه هست به مصادیق متعدد، پس بنابراین هیچ استحالهی و امتناعی در اینجا وجود نداره. حتی مبنای شما مرحوم آقای بروزرده رو به عنوان تبعیت معنای حرفی بر معنای اسمی بپذیریم، خب متعلقش متعدد باشه باید متعدد باشه، واحد باشه باید واحد باشه. چه استحاله ای. راه حل دوم به بیان مرحوم آقای بروجی این است که استثناء ولو استعمال شده در استثناء مندک شده، منتها رجوعش به بیش از یک عام، به دو تا سه تا عام رجوع بکنه، این مستلزم این نیست که معنای ربطی واحد حرفی تبدیل بشه به حقایق ربطیه متعدد و متکثر. نه، مثلا همون مثالی که مرحوم آقای بروجردی فرمود اکرم العلماء و طلاب و تجار الا الفساق، خب اینجا استعمال شده در استثنایی که مندک شده به اصطلاح در فساق، منتها رجوع این استثناء به بیش از یک عام از باب عروض کثرت بر معنای حرفی واحد نیست، بلکه معنای حرفی واحد همون یکی بیشتر نیست، منتها کثرت و سعه و گسترش متعلق است که معنا را متعدد می کنه. یعنی خود مفهوم فساق چون شامل فاسق بودن در هم علما هم طلاب هم تجار را شامل میشه، ولذا اگر مستثنا قابل انطباق به اکثر از معنای واحد باشه، بنابراین این سرایت میکنه به خود استثناء هم سرایت میکنه. یعنی اگر این دو سه تا ما مستثناء داریم، مستثناء منه داریم، اکرم العلماء و طلاب و تجار، اگر در علماء و طلاب و تجار که قبل از الا الفساق اومده ذاتن اینها قابلیت فاسق بودن درشون هست، در خارج وجود داره، هم عالم فاسق، هم تاجر فاسق، هم طلبه فاسق، اگر چنانچه اینا در خارج ذاتن قابل تکثر هستن، خب ثانیاً و بالعرض این الا هم قابل تکثر خواهد بود. پس بنابراین ما میتونیم به راحتی بگیم که اینجا معنای استثناء همون معنای ربطی واحده، اما چون متعلقش کثرت داره به تبع همون متکثر بودن اون طرفینش این تکثر پیدا میکنه، مصادیقش متعدد میشه، معنا یکیه، مصداقا متعددیت، مشکلی پیش نمیاد. بنابراین امکان رجوع استثناء به عامهای متعدد هیچ گونه جای شک و شبهه نیست. این مقام اول که مقام ثبوت بود. پس امکان رجوع استثناء به جمله آخر و جمله وسط و جمله اول هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش نیست و حق با مرحوم آقای آخونده و اشکال و شبهه مرحوم آیت الله لزمای بروزردی رحمت الله تعالی علیه جواب داده شد. مقام دوم، حالا بیایم ببینیم که در مقام اثبات کار باید کرد، انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.